بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. در این فراز از موعظه به سه نکته توجه داده شده است. نکته اول، اهمیت عبادت، کرنش یا به سجده افتادن انسان در برابر خداوند متعال است. سجده قله عبادت و بهترین شکل در ابراز بندگی در برابر خداوند متعال و مایه تقرب به خداست. امام صادق علیه السلام در یک روایت فرمودند اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد. بنده در حالت سجده از هر حالی به خداوند متعال نزدیکتر است، چون خود خدا فرمود وسجد وقتره، قال الله تعالی وسجد وقتره، با سجده به من تقرب حاصل کن. پس سجده و تضرع انسان در برابر خالق هستی در هر نقطه ای از زمین که باشد ارزشمند است و دارای امتیاز به حساب میاد و انسان رو همین سجده مسافر بهشت میکنه، خواه این سجده در محلی مقدس مانند مسجد یا مرقد مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد یا هر نقطه دیگر. فرمود ما من رجل یجعل جبهته فی بقعت من بقاء الارض، هر کس پیشانی در آستان الهی به زمین سایید این به کمال نزدیک میشه، این زمین روز قیامت به نفعش شهادت میده. نقل شده که یک فردی خدمت پیامبر اکرم رسید، حضرت رو به او کرد و پرسید چی میخوای؟ خواستت چیه؟ طرف هم گفت یا رسول الله من بهشت رو میخوام. حضرت تأملی فرمود، بعد رو کرد بهش، گفت یا عبدالله اعنا به طول سجود، با طول سجده هات و سجده های طولانیت به ما کمک کن، این بندگی رو احیا کن و در این مسیر ثابت قدم باش. پس اولین نکته این است که روز قیامت هر نقطه ای از زمین که در برابر خدا در اون نقطه به سجده افتادی، اون به نفع انسان شهادت میده. الا شهدت له بها یوم القیامه. انشاءالله ادامه ای دارد این فقره از نصیحت که در جلسات آینده بهش میپردازید. بحث ما در فقه سیاست خارجی طبق فهرستی که از سرفصل‌های تهیه شده ارائه کردیم بعد از بیان مقدمات به ضرورت و لزوم شناخت دشمن و آشنایی با ساختارهای فعال در عرصه بین الملل، صفبندی ها در معادلات بین المللی، شناخت عوامل قدرت و ضعف در این عرصه و دشمن انگاری دشمن با هدف پیشگیری از بروز غفلت یا دچار شدن به فریب راهبردی، نکاتی رو بیان کردیم. خب مستحضرید که فقه سیاست خارجی در حال حاضر هیچ متن تعریف شده ای ندارد که مبتنی بر اون متن مباحث رو ادامه دهیم. ما بر اساس تجربه فردی و تنظیم جدولی که از پیش محورهای مورد توجه رو بهش توجه کرده بودیم، یک لیستی از سرفصل‌ها رو آماده کردیم. بر اساس اون گفتیم که در گام اول بعد از مقدمات توجه به شناخت، خصوصا شناخت دشمن، شناخت در عرصه‌های بین المللی، شناخت عوامل قدرت و مواردی رو که بحث کردیم، اینها اولویت دارد. بعد از نگاه به دشمن و تهدید دشمن در راه برده کشورهای مهم جهان، مبتنی بر اسناد راهبردی تلاش کردیم تا تجربه بشری در این زمینه رو مورد کنکاش قرار بدیم. تقریبا حدود 30 جلسه هم درباره نگاه راهبردهای مصوب و راهبردهای اعلان شده کشورها به دشمن و تهدیدات دشمن اختصاص یافت که توانستیم شیوه کشورها و مهمترین بازیگران در عرصه سیاست خارجی در ادوار مختلف تاریخی رو با تمرکز بر تهدیدات خصمانه، منشأ خصومت و دشمنی رو شناسایی کنیم و سعی بر این شد که در مباحث با دقت متون راهبردی رو بهش تمرکز داشته باشیم. این سیره و روش عقلا در معادلات جهانی دیدیم که سیره‌ای فراگیره و اینکه همه کشورها نسبت به تهدیدات خودشون حساسن، نسبت به دشمن حساسن و واکنش از خودشون نشون میدن درباره با خصومت‌ها و دشمنی‌ها. به همین مناسبت حجیت سیره عقلا رو هم بحث کردیم تا علاوه بر تمسک به دلایل عقلی و نقلی به روش عقلا برای لزوم شناخت و مقابله با تهدید دشمن هم استناد کنیم. چرا؟ چون سیره عقلا اولا بر وجوب مقابله با دشمن و حذر از اون قائم بود، ثانیاً سیره عقلا منقه نحوه اعمال خصومت با دشمن است به شرحی که توضیح دادیم، در حقیقت الگوی نحوه مقابله و مبارزه با دشمن رو این سیره بیان میکنه. و ثالثاً این که سیره مردو از سوی شارع مثل روشی که احیاناً ممکنه باشه در رفتارهای غیر منطقی در رابطه با دشمن، مثل مسله کردن کشته شده ها یا تجاوز به کودکان و زنان، این سیره‌ای که مردو اشاره است، این رو گفتیم که نمیتواند مورد استناد و عمل مسلمین واقع شود. در ادامه مباحث هم توضیح دادیم که فعالان عرصه سیاست خارجی واجباتی دارند، از جمله بر اونها واجب است که دانش و مهارت مورد نیاز برای نقش آفرینی در این حوزه رو کسب کنند و شناخت‌های لازم رو به دست بیارند. در جمع‌بندی این مباحث باز حدود 30 جلسه یا 28 جلسه بحث کردیم و گفتیم که کسب علوم پایه و دانش عمومی برای کارگزاران مربوط به حوزه سیاست خارجی یک واجب عینی است و کسب دانش‌های تخصصی برای کارگزاران همون حوزه وجوب پیدا می‌کنه. پس دانش‌های پایه و علوم پایه برای همگان واجب است و دانش‌های تخصصی برای متخصصان همون حوزه. مثلا کارشناسان حوزه‌های حقوقی علاوه بر لزوم تعلم در زمینه دیپلماسی عمومی، واجب است که در زمینه مسائل حقوقی هم کسب دانش کنند. یا کسانی که در حوزه خاصی کار میکنن، مثلا کارشناسی قرار شده که در حوزه کشورهای اروپایی کار کنه، اون واجب مسائل مربوط به اون حوزه رو خوب بیاموزه. از جمله دانش‌هایی که برای همه عناصر فعال در این عرصه لازم است که تکسب کنند و اون رو فرا بگیرن، شناخت اصول و مبانی سیاست خارجی است. چه اصول و مبانی سیاست خارجی مربوط به کشور خودمون، هم کشوری رو که قصد داره در ارتباط با اون کشور فعالیت کنه. پس اصول و مبانی سیاست خارجی، چه اصول و مبانی کشور یا اصول و مبانی کشوری که قرار است در اونجا فعال بشه، این هم لازمه فرا گرفته بشه. پس ما تا اینجا توضیح دادیم که سابقه این مباحثی که در 92 جلسه ارائه کردیم چه بوده است، دو، برنامه مباحثمون در فرصت‌های آتی به حول قوه الهی چه خواهد بود. ما بنا داریم که در سال جاری درباره اصول و مبانی سیاست خارجی بحث کنیم، در این که لازم است اصول و مبانی سیاست خارجی رو فرا بگیریم، این طی 28 جلسه مباحثی که در گذشته کردیم شامل اینجا هم می شود. همون ادله‌ای که اونجا ارائه کردیم عیناً اینجا مطرح است. اما این اصول و مبانی چیست؟ نقشش چیست؟ ابعادش چیست؟ تأثیرش چگونه است؟ این مسئله است که از جلسه جاری به بعد اونها رو ادامه خواهیم داد. بنابر اون چیزی که توضیح داده شد، شناخت در عرصه بین الملل، خواه شناخت بازیگران، شناخت صفبندی ها در جهان یا شناخت ساختارهای بین المللی، این شناخت ها کمک میکنه تا در انتخاب رویکردها، همپیمانی ها و انتخاب جهت درست تحولات تاریخی در بزنگاه های حساس رخدادهای جهانی تصمیم صحیح و مناسب اتخاذ بشه یا تصمیم سازی محقق بشود. برای اتخاذ تصمیم در سطح کارشناسی باید تصمیم سازی بشه. این تصمیم سازی چه موقعی محقق می شود؟ وقتی شناخت کافی باشه. این رو هم باید بدونیم که شناخت اهداف و برنامه های بازیگران با مطالعه و دقت در مواضع، یعنی مواضع رسمی و شعارهای رسمی، صرفا امکان پذیر نیست. یعنی این که ببینیم امروز آمریکایی‌ها چه شعاری میدن، پس بگیم مواضع آمریکایی‌ها اینه، بگیم اصول راهبردیشون اینه. اسرائیلی‌ها چه شعاری میدن، بر اساس شعاری که میدن بگیم آقا اصول راهبردیشون در سیاست خارجی 1 2 3 4. نه، شعارها در پاره ای از موارد اصول و مبانی رو به نمایش میگذارند، اما در موارد بسیاری هم، این رو خواهش میکنم توجه اضافی کنید، شعارها و مواضع رسمی همچنان که در پاره ای از موارد مبانی سیاست های هر کشوری رو به نمایش میگذارند، در بسیاری از موارد هم برای این مطرح میشن که اون رویکردهای واقعی رو به نحوی توجیه یا پنهان کنند. شعار حقوق بشر خب بعضی از وقتها مطرح میشه برای این که نشان بدهد فلان کشور به حقوق بشر پایبندی داره، ولی بعضی از اوقات به خاطر بی‌توجهی به حقوق بشر است که شعار حقوق بشر رو سر می‌دهد تا اون بی‌توجهی قبلی رو یا اون پشت پا زدن قبلی رو پنهان کنه. در این حالی که آدم می‌کشن، شعار حقوق بشر هم سر می‌دن. پس نتیجه این که شناخت اهداف، برنامه ها یا مبانی در هر کشوری صرفا با مراجعه به شعارها و مواضع رسمی اون کشورها امکان پذیر نیست، چه بسا که مواضع رسمی در بسیاری از موارد منعکس کننده دیدگاه های واقعی نیست، بلکه چنین مواضعی برای اهداف ثانویه، مثلا فریب یا مدیریت افکار عمومی، اینها مطرح بشود. به عنوان نمونه، رژیم صهیونی با راه انداختن جنگ و کشتار بیگناهان، شعار انسان دوستی و لزوم پایبندی به حقوق بشر و مقابله و مبارزه با تروریسم رو هم به دنیا مخابره میکنه تا در افکار عمومی موقعیت خودش رو حفظ کنه و خودش رو نسبت به حقوق بشر وفادار نشون بده. خب پس با شعار لزوم رعایت حقوق بشر نمیشه امروز بگیم تل آویو به حقوق بشر پایبنده و رعایت حقوق بشر جزء اصول بنیادین سیاست خارجی. نه، با شعارها نمیشه واقعیتها رو استخراج کرد. آمریکایی‌ها در این حالی که گروه‌های تروریستی در غرب آسیا رو ساماندهی کردن، پول و ماشین و تسلیحات همه گروه‌های تروریستی در غرب آسیا، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در عراق و در همه کشورهای منطقه، اینها توسط آمریکایی‌ها تأمین میشه، مدیریت میشه. جنگ خانمانسوز رو به راه انداختن، این جنگ و کشتار رو به ملت‌های منطقه تحمیل کردن، اما در این حال با شعار مقابله با تروریسم تلاش کردند که مخالفین خودشون از جمله ایران و همپیمانان ایران رو سرکوب کنن. پس ملاحظه میکنید که شعار مقابله با تروریسم، این به معنای دوری و ابتعاد واشنگتن از تروریست ها نیست. کشوری که خودش اقرار کردن مقاماتش از جمله وزیر خارجه وقت که ما تروریست ها رو ما پروبال دادیم و ما بهشون کمک کردیم، اما شعار ضد تروریستی هم میدن. آلمانی ها به طور رسمی از جمشید شارمهد حمایت کردن. جمشید شارمهد کی بود؟ کسی بود که سرکرده دو تابعیتی گروهک تروریستی تندر، مسئولیت کشتار افراد در حسینیه سید الشهدای شیراز رو به عهده گرفتن در سال 1187. تو این حادثه تروریستی ده ها نفر آدم کشته و مجروح شدن، فرار کرد و به غرب پناهنده شد. وقتی در یک معادله هم اون رو به دام انداختن و به ایران آوردن، آلمانی ها در این حالی که بارها بهشون گوشزد کردیم که این تروریست است و از رفتار تروریستی خودش هم پشیمان نیست، اقرار میکنه، ولی از شارمهد حمایت میکردن. جمهوری اسلامی رو برای اینکه به اعدام و مجازات یک همچنین تروریستی مبادرت نکنه، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن. شعار ضد تروریستی به تفصیل بیان کردند و گفتن، اما اینجا تروریست رو حمایت میکردن. چرا؟ به ظاهر حرفشون این بود که این چون دو تابعیتیست و تابعیت آلمان رو هم داره. خب فرض کنید یک کسی آلمانیست، اصلا مادرزاد آلمانی باشه، مگه حق داره تروریست باشه؟ مگه تروریست خوب و بد داریم توی دنیا؟ ضمن اینی که این آدم چرا مورد حمایت واقع میشه؟ چون در برابر جمهوری اسلامی ایران ایستاده و آلمانی ها انگیزه دارن همگام با آمریکا در برابر ایران بایستن. خب پس میبینید شعار ضد تروریست بودن آلمانی ها به این معنا نیست که واقعا ضد تروریست باشن. اینها حامی تروریست و حامی شارمهد بودن و چقدر در این زمینه تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو وادار به خودداری از اعدام اون بکنن. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی ضمن ادعای دوستی با مردم ایران بمب‌ها و بمب‌افکن‌هاشون رو به سمت مردم ایران نشانه میرن. در شعار دوستی میدن، ولی در عمل مرتکب جنایت ضد ایرانی ها میشن. بنابراین این که کشورها ادعا بکنند در سیاست خارجی دارای چه بنمایه یا بن اندیشه‌ای هستند، این ادعا یک چیز، واقعیت چیز دیگری است. شناخت یک امر ضروری است، ولی صرفا از کانال تعقیب و یا رصد مواضع رسمی و مواضع تبلیغاتی میسر نخواهد شد. بسیاری از اهداف سوء کشورها با ادعاهای دروغین در قالب‌های خیرخواهانه و بشردوستانه الان داره تعقیب میشه. هیچ کشور و بازیگری در معادلات جهانی نیست مگر اینکه مدعی نیکندیشی، خیراندیشی و صلحه. اما همین کشورها نسل‌کشی میکنن، جنایت‌های فراوانی رو مرتکب میشن. دولت‌ها و نظام‌های سیاسی هیچ کدوم رویکرد خودشون رو در تعارض با اصول اخلاقی و انسانی توصیف نمی‌کنن. یه جوری مطالب رو می‌پیچونن که گویا اونها حق دارن. چون کشورهایی که رویکرد استکباری دارن مثل آمریکا، یا اشغالگرن و استعمار پیشن مثل رژیم صهیونیستی، یا بعضی از کشورهای اروپایی، اینها با انتخاب شعارهای انسان دوستانه منطبق بر اخلاق و باورپذیر سیاستهای ضد انسانی خودشون رو تعقیب میکنن. پس مبتنی بر همین ادراکات هست از مواضع کشورها که ما معتقدیم از روی مواضع و شعارهای رسمی هیچ کشوری ما نمیتونیم به نیات و اهداف واقعی اونها پی ببریم. البته از روی موضع‌گیری های رسمی میتوان تا حدودی جهتگیری کشورها در معادلات جهانی رو شناخت، ولی این حرف مطلق نیست. شعارها و مواضع رسمی دیپلماتیک کارآمدی کافی برای شناخت عمق و کنه رویکردها رو نداره و اهداف واقعی بازیگران رو به نمایش نمیگذارن. برای شناخت اهداف و جهتگیری واقعی اونها، یعنی برای شناخت اهداف و جهتگیری واقعی هر کشور، باید به اهداف اعلان نشده و نیات واقعی اونها مراجعه کرد. شعارها و مواضع رسمی هر کشور اگر با اصول و مبانی اعلان نشده اونها انطباق داشت، این شعارها واقعی است. در غیر این صورت یک ترفند و ابزاری برای فریب افکار عمومی به حساب می‌آید. برای شناخت واقعیت‌هایی که در سیاست خارجی کشورها دیده نمی شود، یه سری واقعیت ها هست که در قالب مواضع سیاسی یا رسانه‌ای دیده میشه، اما یک سری واقعیت ها هست که دیده نمی شود. برای شناخت اونها باید به اصول و مبانی اون کشورها یا احزابی که قدرت سیاسی رو در اون کشورها در اختیار دارن باید واقف شد. ما اگر مبانی کشورها رو شناختیم، بعد مواضعشون مفهوم پیدا میکنه برامون. ولی اگر مبانی رو نشناختیم، مواضع به شکل غلط اندازی ممکنه خودنمایی بکنه. اصول و مبانی اعتقادی و آرمانی که مورد توجه هر کشوری واقع میشن، زیر ساخت اهداف، رویکردها و فعالیت اونهاست. اینها یعنی اصول و مبانی مثل نقشه راه هر کشوری است که اگر شما اون نقشه رو دیدی و شناختی، در حقیقت این برج بلندی رو که این کشور در سیاست خارجی میخواد بسازه رو پیش از این که بسازه شما ترسیم میکنی در ذهنت. در حقیقت این مبانی هستند که دیکته می کنند چه مسیری باید انتخاب بشه یا چه راهی رو با باید کنار گذاشت. این مبانی هستند که زمین ساز همپیمانی ها هستند. این مبانی هستند که به رویکردهای رسمی و آشکار روح و معنا می بخشند. به همین خاطره که شناخت مبانی سیاست خارجی در تمامی کشورهای مهم و اثرگذار یک ضرورت انکارناپذیره. الان فرض کنید 40 تا کشورن در معادلات جهانی اثر بسیار مستقیم و نزدیکی دارن، همه اینا میان خودشون رو خیرخواهشون میدن، ولی وقتی به مبانی سیاست خارجی اینها مراجعه میکنید میبینید که هیچ کار خیری رو بدون در نظر گرفتن منافع شخصیشون انجام ندادن. در سیاست خارجی هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نگرفته. اگر اون مبانی رو شناختیم، رویکردها، اهداف، نیات برای ما روشن میشه. و علاوه بر این معرفی مبانی سیاست خارجی نظام اسلامی هم یک ضرورت اجتناب ناپذیره. پس ما با دو دست مبانی مواجهیم: مبانی کشورهای بازیگر یا حریفان و رقیبان رو باید بشناسیم چون بدونیم چه مسیر رو میخوان طی بکنن، مبانی خودمون رو هم باید معرفی بکنیم چون آدرس های غلطی که از نظام اسلامی مخابره میشه رو باید پاکسازی بکنیم. جهاد تبیین یکی از ابعادش همینجاست. در جهاد تبیین است که ما باید مبانی خودمون رو خوب معرفی کنیم. اگر مبانی نظام اسلامی اون گونه که هست معرفی نشود، چه بسا که در اثر پروپاگاندا و تبلیغات منفی دشمنان برداشت‌های غلطی به افکار عمومی جهان مخابره بشه. چه بسا به غلط الغا کنند که مثلا نظام اسلامی ایران اهدافش چه است و چه است، جا میندازن که نظام اسلامی ایران حامی تروریست است. ولی وقتی مبانیمون رو ما توضیح دادیم، مبانیمون رو تشریح کردیم، کار برای اونها سخت‌تر میشه. امروز در این حالی که جمهوری اسلامی مبارزه جانانه علیه تروریسم دستساز آمریکا داره، از سوی جبهه استکبار اتهاماتی در این زمینه ها به زده میشه. با توضیحاتی که دادیم لازمه در خصوص اصول و مبانی سیاست خارجی با اولویت دادن به ترسیم ابعاد فقهی اصول و مبانی سیاست خارجی در اسلام یک سلسله مباحثی رو ارائه بکنیم، تا انشالله هم چارچوب نظری و مبانی سیاست خارجی سایر کشورها رو به طور اجمال مطرح کرده باشیم و مبانی سیاست خارجی نظام اسلامی رو هم با یک نگاه فقهی مورد توجه قرار بدیم. این به عنوان جلسه اول و مقدمه ای از سابقه بحث و چارچوبی برای مباحث پیش رو. امیدوارم که بتونیم در جلسات بعدی در این عرصه ها با جدیت بهتری مباحث رو تعقیب بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.